بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
بحث دیروز در این بود که دیه طرف در دیه منفعت تداخل میکنه یا نه. گفتیم به این که در اینجا صور مختلفی تصور میشه، برای اینکه سه چیز در اینجا مطرح هست در کتاب دیات. یکی نفسه، نفس انسان، دیه نفس انسان، و یکی دیگه هم طرف که اعضا و اندام انسان، و دیگر هم منفعت که عبارت از قوای انسانه. سلام علیکم. اون وقت اینها بفق این است که به یکی از اینها جنایت واقع میشه، آسیب واقع میشه در باب قصاص یا دیات. یه بهنخی دو تا از اینها یا گاهی ممکنه سه تا از اینها باشه، طرف باشه و منفعت باشه و نفس باشه. اونجا که به یکی از اینها خوب باشه که مطلب روشنه، اگر عمد باشه قصاص در صورت امکان، اگر قصاص ممکن نشد یا عمد نشد دیست، اگر یکی از این سه تا باشه. اگر نخی دو تا از اینا جمع شد، طرف است و منفعت، طرف است و نفس، یا منفعت است و نفس، حالا باب قصاص یا باب دیات، آیا تداخل میکنن یا تداخل نمیکنن؟ یعنی اون منفعت در نفس تداخل بکنه، طرف در نفس تداخل بکنه، طرف در منفعت تداخل بکنه، که بحث دیروز درباره تداخل طرف در منفعت بود، که اگر شخصی را طوری کردن که عقلش از بین رفته، لکن یک عضوی از اعضاش هم قطع کردن، عضوش هم اون وقت عقلش هم از بین رفته، که اینجا طرف هست و منفعت، قطع اون عضو دست یا پاینا این طرف، از بین رفتن عقل منفعت. آیا دو دیه باید بدن؟ یک دیه مال قطع اون عضو که طرف، دیه هم برای از بین رفتن عقل که منفعت، یا نه خیر، دیه طرف در دیه عقل تداخل میکنه. این بحث دیروزیم بود، به مناسبت سوره دیگه عرض شد. عرض کردیم که این بحث مفصلش در کتاب قصاصه. خب حالا برای خاطر اینکه وقت داره مطالعه کنیم تا روز شنبه یک شنبه انشاءالله، این است که باز یه مقداری باید از اقوال و دلائل عرض کنیم تا مطالعه کنید ببینید چه بایستی بگیم. شیخ طوسی رحمت الله علیه در خلاف در جلد دوم صفحه 381، البته مسئله بیستم از کتاب دیاته، در مسئله بیستم از کتاب دیات برده مسئلتون، فل عقل عدیه کاملتن بلا خلاف. در عقل اگر کار کرده باشین، عقل کسی از بین بره، دیه یک انسان است به طور کامل بلا خلاف. فا این جنا علیه جنایتن ذهب فیها عقله، یا فین جنیه علیه جنایتون ذهب فی عقله، لم یدخل عرش الجنایه فی دیت العقل. اگر جنایت به شخصی واقع ساختن که باعث شد که عقلش از بین رفت، مثلا ضربه ای بر سرش زدن، شجه ای بر سرش، حالا جائفه بود، معمومه بود، چی بود، عقلش از بین رفت، دستش بریدن، در نتیجه عقلش هم از دست رفت، مثلا میگه لم یدخل عرش الجنایه فی دیت العقل، عرش جنایت در دیه عقل تداخل نمی کنن. باید دو تا دیه اون جانی بپردازه، یکی مال اون جنایت که دستش برید پاش برید مثلا چکار کرد، یکی هم مال ذهاب عقل. سوا انکان مقدن و حکومتون، فرق نمی کنه. حالا برای اون عضوی که بریدن در نتیجه عقلش از دست داد، اون عضو اون طرف مقدر داشته باشه یا حکومت باشه. و سوا امکان عرش الجنایه اقل من دیت له رو اکثر منها او مثلها، باز فرق نمیکنه عرش اون جنایت اقل از دی عقل باشه یا اکثر باشه. مثلا اگر یک دست بره عرش جنایت، دست بریدن 500 دینار اقل از دی عقل است که 1000 دیناره، یا اکثر هر دو دست و هر دو پا که اینجا دو دست و دو پا میشه 2000 دینار، ولی مال عقل 1000 دیناره، یا مساوی باشند دو دست بریده عقل از بین رفته که دیه دو دست 1000 دیناره، مال هر دست 500 دینار، مال عقل 1000 دینار، خلاص فرق نمیکنه. سبا انکان عرش جنایه اقل من دیت العقل او اکثر منه او مثلا، ایشان خودشان اینطور میگن. ولی شافعی فی قولان قال فی الجدید، شافعی دو کتاب داشته، جدید قدیم، یا هم میگن قال شافعی فی القدیم یا قال شافعی فی الجدید. ولی شافعی فی قولان قال فی الجدید مثل ما قلنا، لقال فی القدیم ان کان عرش الجنایه دون دیت العقل دخل فی دیت العقل، گفت اگر عرش جنایت کمتر از دیه عقل باشه داخل میشه در عقل، تداخل میکنن اما دیه عقل باشه. و این کنه عرش جنایت اکثر من دیت العقل دخلت دیت العقل فی، مثلا یقت یدی و رجلی فیذهب عقلو، دو دست دو تا برید عقلش از بین رفته، اینجا دیه عقل در اونها داخله، همون دیه قطع یدین و قطع رجلین ازش میگیرن. فیذهب العقل من الاکثر. و به قال ابو حنیفه، شافعی در جدید اینطور گفته، در قدیم اینطور گفته. عرض کنم به این که همینطور که عرض کردیم ابو حنیفه اینطور میگه، خلاصا میگن اقل در اکثر تداخل میکنه. وقت دلیل نه اجماع الفرقته و اخبارهم، دلیل نه عدم تداخل، اجماع الفرقته و اخبارهم. و اذن قولو علیه السلام فلیدین عدیه و فرجن عدیه، یا قولو صلی الله علیه و آله، قول پیغمبر، چون در مقابل عامه به قول پیغمبر تمام، قوله صلی الله علیه و آله فلیدین عدیه و فرجن عدیه و فل عقل عدیه و هاذا موجودن کله، اینا خب اینجا هستن دیگه. و روا ابو المحلب در مقال آمس ان رجلن رما رجلن به حجرن فعصابه فی رسه فذهب سمعه و عقله و لسانه و ذکره فقضا عمر به اربع ادیات و لا مخالف له. خلاصه از اینجا استفاده میشه که ایشان میخوان میگن تداخل نیست و تمسک کردن به اجماع و فرقه و اخبارهم، ولی در میان عامه محل خلافه. خب این کلام شیخ طوسی بود که در خلاف این طرف آمده بود. شیخ طوسی در مبسوط در جلد هفتم صفحه 127، جلد هفتم مبسوط صفحه 127، اونجا گفته و متا جنا علیه جنایتن یا جن علیه جنایتن ذهب بها عقلو لم يخل الجنايه من احد امرين اما يكون في عرش او لا عرش فيها، جنایت را حالا ذهب عقله بعد عرض می‌کنیم، اما جنایت تو حال داره، واقعا عرش نداره، کلتمه مثل یک سیلی مثلا بیساده، اون باید حاکم از چوکت و دق راس به مالا یشج. اینجا گفته حاکم باید تعذیر کنه در چی گفت و دیه عقل باید کاملتا بده. اگر جنایت لها عرشان، جنایت عرش در مثل دستش بریده عقلش هم از بین رفته. قال قومون لو يدخل عرشها في دیت العقل سواء كان عرشها دون دیت العقل کل موزه و المنقله، موزه هم بود که زخمی حوارست که استخوان نمایان شده که بعدن دیتش رو میخوانیم در شجاج و جراح میخوانیم، منقل استخوان از جاش به جای دیگه منتقل شد، معمومه اینه با امور رأس بخوره میگن معمومه، اینا رو دیتش بعدن میخوانیم، ولی هرچی هست کمتر از دیه عقله، کمتر از دیه نفسه. او کان مثل دیت العقل او اکثر لغت یده و رجله و قلع عینه، خب قطع یدین دیش دیه نفس کامل، قطع رجلین هاکذا، قلع عینه هاکذا. فین یا جاله فل جنایه ما یا جوفی و لون فردد، اگر تنها بود هر دیه داشت، حالا هم که جمع شده همین دیه را داره. و هاذا هو مذهب اونا، این عدم تداخل میگه مذهب اونا. حالا بعدم قولای دیگه از اونا از عامه نقل میکنه، این عبارت هم مال مبسوط بود. ولی در نهایه شیخ طوسی در صفحه 771 که اواخر نهایه است، اونجا تفصیل داده بین این که به ضربت واحده یا ضربات متعدده، گفت اگر به ضربت واحده باشه تداخل میکنه، به ضربات متعدد تداخل نمیکنه. این مضمون همون خبری که دیروز خواندیم. مال کی بود خبر؟ ابو عبیده حزا. اون خبر ابو عبیده حزا که دیروز خواندیم تفصیل بود بین ضربت واحده و ضربات متعدده. در نهایت اینطوره، بس عبارت ایشان، مذهب ایشان، فتوای ایشان در خلاف و مبسوط با نهایه فرق داره. در نهایت تفصیل بین ضربه واحده است و ضربات، ولیکن در مبسوط خلاف فرق نمی کنه، میگه تداخل نمی کنه. بعد اینجور گفت. عرض کنم که در میان عامه هم اختلاف وجود داره. در المغنی جلد نهم صفحه 386 در کتاب قصاص المغنی، در المغنی جلد نهم صفحه 386 من خلاصه مفصل و خلاصه نوشتم. قد نقل قولین فی تداخل جنایت طرف فی نفس به قول قصاص، دو قول نقل کرده در تداخل دیه طرف در نفس در باب قصاص. نقل عن عطا و سوری و ابو یوسف و محمد از تداخل. فقهای اونها قبل از اینکه تقسیم بشه عام مذهبشان به این مذهب چهارگانه، حنفی و شافی و حنبلی و مالکی، خب فقها زیاد داشتن. از اون فقهای زیاد این چارتا را در زمان سید مرتضی، در اون زمان که از خلفای بنی عباس، دید که خیلی عام اقوال در میانشان زیاده، گفتن خب این خیلی زیاده، بیا چند نفر انتخاب کنیم و مذهبها را محدود کنیم. وقت آمدند و عرض کنم که چهار نفر انتخاب کردن: ابو حنیفه و احمد ابن حنبل و مالک ابن انس و شافعی. در از اون زمان به این طرف مذاهب عام منحصر به این چهارتا شد. ولی قبل از اون عطا، سوری، فلان 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 در میانشون خب خیلی فقها داشتن دیگه، هر ناحیه هر نقطه‌ای به یکی از اینا مثلا تقلید میکردن. ولی از که وقتی اقوالشان رو میبینیم، آقای بروجی رحمت الله علیه هم نکته داشتن در دست نزید فرمودن، فرمودن اگر ما حالا ببینیم یک روایتی مثلا با قول ابو حنیفه و مالک و شافعی و احمد موافق نیست، نباید بگیم تقیه نبوده، چون در زمان ائمه علیهم السلام فقها منصر به این چهار تا نبودن، منصر به مالک و شافعی و احمد و ابو حنیفه نبود. فقها زیاد داشتن، اونا در زمان خودشون هم خیلی نفوذ داشتن، قدرت داشتن، به خلفا خیلی نزدیک بودن. از این جهت ممکنه ائمه علیهم السلام یک مرتبه از اونا تقیه کرده باشن، ولو اینکه اون فرمایشان مطابق قول این چهار نفرم باشه، نمیتونه بگیم تقیه نیست، چون این چهار نفر اینجوری نگفتن، همش باید ببینیم. خلاصه میگه که عطا و سوری و ابو یوسف و محمد گفت تداخل، و نقل عن احمد و مالک و شافعی و ابی حنیفه عدم التداخل. در قصاصا، در قصاص گفته احمد ابن حنبل، مالک، شافعی، ابو حنیفه میگه عدم التداخل. حالا این چند تا آیه ایشان ذکر کرده، این چند آیه دلیل ما هم هست و اصل اولیم هم همین ادله است، همین آیاته. یکی قول تعالی و این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، این آیه، آیه 126 از سوره نحل، این دلالت بر عدم تداخل، یعنی هر عقابی که کردن به شما مثل اون رو عقاب کنید شما. و این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، آیه 126 سوره نحل. و قول سبحانه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، اینم آیه دیگری است در سوره بقره آیه 149. و قول تعالی و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، سوره مائده آیه 405، آیه 45، سوره مائده آیه 45. خب این آیه استدلال کرده که اقتضا میکنه عدم تداخل را، که ما هم بعداً به همین آیه استدلال میکنیم. صاحب جواهر هم در کتاب قصاص، چون بحث رو اونجا ذکر کرده، صفحه 62 و اینا، در جلد 42 صفحه 62 که صاحب جواهر اونجا ذکر کرده، به همین آیات استدلال کرده برای عدم تداخل. خب این کلام المغنی بود فی کتاب القصاص. و نقل فی کتاب دیاد، در کتاب دیاد اونجا آمده است و گفته که صفحه 664 مالک و شافعی فی الجدید قالا فین اذهب عقله به جنایتن توجب عرشن کل جراح و قطع عضون وجب تدیه و عرش الجراح عرش الجرح، یعنی تداخل نمیکنه. و قال ابو حنیفه و شافعی فی القدیمه الاقل و فی الاکثر اینجور گفته. البته باید اینم عرض کنیم که تفصیلی هم داریم بین قصاص و دیات. بعضی ها در قصاص میگه شدن مثلا به تداخل، در دیات نه، یا بالعکس اونم هست. بعد عرض کنیم وقتاره هوه خود المغنی عدم تداخل. باز هم برای خاطر روشن شدن مطلب در مختلف الشیعه علامه هلد رحمت الله علیه در جلد دوم مختلف الشیعه صفحه 257، جلد دوی مختلف الشیعه صفحه 257 اینجا چند تا قول نقل کرده ایشان و کلامش هم مفصله. حالا من آدرس بگم که خودتان مراجعه کنید. چند تا قول ایشان، تداخل و عدم تداخل، تداخل یک قول، عدم تداخل یک قول. سوم تفصیل، تداخل مطلق، عدم تداخل مطلق، تفصیل بین کونه به ضربت واحده تداخل، به ضربات متعدد باشه عدم تداخل. قول دیگه این که تفریق باشه، مثلا امروز و فردا فاصله بیفته، عدم تداخل. متوالی باشه ضربات ولو متعدد باشه تداخل. اینا رو ذکر کرده. بعد خودشون ابن ادریس قائل به عدم تداخله، گفته به این که در آخر، چون برای اینکه من اینجا نوشتم تا دو صفحه شده، در آخر نوشته و قول ابن ادریس لا بأس به فنحنو فی هذا المسلم المتوقفین، ولی خودش متوقف کرده. و قول ابن ادریس لا بأس به فنحنو فی هذا المسلم المتوقفین، خودش توقف کرد تداخل بگه تداخل نگه نه متوقفین. الا چیست که روایاتی نداریم تا از آن روایات انسان چه استفاده بکنه. حالا این روایات صاحب جواهر رحمت الله علیه در جلد 42 ایشان آمدن و در صفحه همون 62 که عرض کردم بله در جلد 42 صفحه 62 ذکر عبارت شرایع، عبارت شرایع را ذکر کرده. عبارت شرایع البته مثل که روز چهارشنبه است تمام شد. حالا مطالعه میکنید جلد 42 جواهر صفحه 62 مطالعه کنید، روایات شما ذکر کرده، دلیلش هم ذکر کرده، تا ان شاء الله بعد این روز یک شنبه ما چه اختیار کنیم من خدمتتون عرض میکنیم. بله روز چهارشنبه یک مقداری بحث خب اخلاقی اجتماعی داشتیم که مربوط به خودمان بود و اخیراً هم بحث در این بود که ببینیم ما خودمان از آیات و روایات اینها درباره این که عالم بایستی عارف به زمان خودش باشه، مقتضیات زمان چه اقتضا میکنه برای عالم از نظر وظیفه، اینه خواستیم که قدری بحث کنیم. برای ما فکر کنم انشاءالله به توفیق خداوندگار آموزنده باشه. خب زمان، مسئله زمان و روزگار بالاخره خودش مسئله است و خیلی مقتضیات داره. خیلی از حقایق در نتیجه گذشت زمان کشف میشه، معلوم میشه. تأثیر زمان در پیشرفت فکری و رشد عقلی خب خودش از جهات مختلفی زمان باید مورد توجه قرار بگیره. برای نمونه بنده جا نوشتم برای نمونه زمان ما در این جنگ خلیج فارس که اخیراً واقع شد خودش از جهات مختلفی، از ابعاد مختلفی خیلی آموزنده است. تحلیل گرمور البته بعداً تحلیل خواهد شد، مورد تحلیل دقیق قرار بگیره خب نکات بسیار زیادی به دست میاد. حالا اونجا چند تا شونده الان من زمان نوشتم. یکی در جریان این جنگ خلیج فارس حقانیت ایران در این جنگ 8 ساله‌ای که واقع شد به ثبوت رسید. برای اینکه در ضمن این 8 سال تبلیغات زیادی علیه ایران میشد به اینکه اینا جنگ طلب هستند و اون رجل میخواست صلح کنه، اینا حاضر نیستند و اینا ماجراجو هستند و از این قبیل حرفا زیاد گفته میشد. ولی این جریان جنگ خلیج فارس ثابت کرد که نخیر ما جنگ طلب نبودیم، ما از حقمان دفاع میکردیم و حق به جان ما بود. جنگ طلب کی بود؟ ماجراجو کی بود؟ و صدام اگر از لحاظ تاکتیک جنگی خوب باشه، از لحاظ استراتژیک مسلماً خطاکار و اشتباهکار بوده و هست. حالا خاطر اینکه استراتژیک یعنی موضع گیری، خب حالا ممکن وقتی وارد جنگ شد مثلا خوب جنگ کنه، ولی عمده در جنگ اون استراتژیک موضع گیری که با کی مخالفت کنه، با کی جنگ کنه، چی بگه چه بکنه، این در این مسلماً معلوم شد که یک مرد اشتباهکاری است و خطاکاری است. خلاصه یکی از فواید این جنگ با مضرات فراوان که با کمال تأسف داشته و داره این است که به ثبوت رسیدن حقانیت ایران، این جریان زمان است. اگر زمان و این مقتضیات زمان و این وقایع نبود، اینطور این مطلب روشن نمی‌شد. یک، حالا خلاصه شما نرز کن. دوم، به ثبوت رسیدن قدرت و عظمت ایران، برای خاطر اینکه 8 سال در برابر تمام قدرت‌ها ایستاد، خب تمام همون قدرت‌هایی که الان در مقابل صدامن، اون رو به صدام کمک می‌کردند و صدام نتوانست مثلا چند سبب بیشتر مقاومت کنه، ولی 8 سال ایران در برابر تمام قدرت‌ها ایستاد و سربلند بیرون آمد. اینم واضحه مطلب دومه که برای تحکیم قدرت ایران و به ثبوت رسیدن حقانیت و عظمت ایران، قدرت و عظمت داره میگه. دوم، به ثبوت رسیدن قدرت و عظمت ایران که 8 سال در برابر تمام قدرت‌های ایستاد و سربلند بیرون آمد. دو، سوم، به ثبوت رسیدن شقاوت و بیرحمی و داشتن فکر و روح امپریالیستی آمریکا که امام ما رضوان الله علیه این را شیطان بزرگ نامید. شاید بعضی فکر میکردن که خب این یک تعبیر است مثلا، اما در جریان جنگ خلیج فارس این مطلب به ثبوت رسید، شقاوت و بیرحمی و داشتن فکر و روح امپریالیستی و میخواد همیشه استبداد داشته باشه و تحمیل کنه و عظمت خودش، البته عظمت خیالی خودش ثابت. چهارم، پیوستن انگلستان، فرانسه، ایتالیا با آمریکا که تمام الکفر و ملتون واحده، تقریبا تکرار همون جنگ صلیبی است که سفارای کفار در برابر مسلمان ها. اینم خودش باز مطلبی است که پیوستن اینها به آمریکا در این جریان و با کمال بیرحمی کوبیدن منابع انسانی و اقتصادی عراق که کشور اسلامی است. پنجم، بیشتر شناخته شدن خاندان سعودی، دولت سعودی، ماهیت اینها بیشتر و بهتر در این جنگ شناخته شد. اینا کار روزگاره که اگر روزگار نبود، جریان نبود، اینطور شناخته نمی شدن این جریان ها. بیشتر شناخته شدن ماهیت خاندان سعودی، دولت سعودی که مثلا خودشان را خادم اینا را حرفین شرفین مثلا می آمیدن بیارن رو اجانب و بیگانگان و دشمنان اسلام و کفار را جا بدند و اونجور وسائل عیاشی و رفاه اونا را فراهم کنند، دلارهای نفتی خود در اختیار اونا بذارن و خرج کنند. برای چه موضوع؟ بله، اینم مطلب. ششم، بیشتر شناخته شدن دولت‌های اسلامی مانند مصر و سوریه و اینا. خب اینم باز مطلبی است که مصر و سوریه اینا لشکر بفرستن، اینا کمک کنن به بیگانگان، به دشمنان اسلام برای جنگیدن با کشور اسلامی خودش مطلبی است. حالا اینا 6 تا به نظر من رسید. البته تحلیلگران بعداً تحلیل‌های فراوانی به عمل خواهند آمد، نکات بسیاری هست که هنوز کشف نشده، هنوز ما بسیاری اخبار جنگی سانسور هست، ولی اینا خب معلومه. واسه برای نمونه عرض کنم که زمان و گذشت زمان و روزگار و حوادث روزگار چقدر در کشف واقعیت‌ها، کنار رفتن پرده ها اثر داره. از این جهت میتونم گفت در قرآن کریم کلمه والعصر عند الانسان لفی خسر، یک معنی، یک احتمال این که معنی عصر همین زمان و روزگار باشه که اینقدر اثر داره در کشف واقعیات، کنار رفتن پرده ها، پیشرفت فکری و علمی انسان ها. در تفسیر المیزان حالا کلمه والعصر، چون اون روز رادیو صحبت میکرد، صحبت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه گذاشته بودم که امام در کلماتشان والعصر، رسول والعصر شاید شما شنیده باشید، والعصر را امام معنا میکردن، معنی عصر از اصاره و خلاصه است، معنی فشردن از اون ماده معنا میکرد. ظاهرن تطبیق میکردن به امام عصر علیه السلام که اصاره عالم وجوده. خب این احتمالیست، احتمالش معنی عصر این باشه، ولی احتمال دیگه هم هست که نخیر معنی عصر این نباشه. در تفسیر المیزان جلد 20 اواخر دیگه ایشان در اونجا، بله در تفسیر همین سوره فرمان که به ترخص سوره جمعی معارف قرآنیه و تجمع شتات مقاصد قرآن فی اوجز بیانه، این سوره جمعی معارف قرآنیه و شتات مقاصد قرآن را در اوجز بیان جمع کرد. قوله تعالی والعصر اقسامون بالعصر، این قسم به عصر معناش چه؟ والانسب لما تتزمن الآیتان التالیتان من شمول خسران للعالم الانسانی الا لمن اتبع الحق و صبر علی و هم المؤمنون صالحون عملا ان یکون مراد بالعصر عصر النبی صلی الله علیه و آله و هو عصر طلوع الاسلام و مجتمع البشری و ظهور الحق علی الباطل. ایشان میگن مراد از عصر، عصر طلوع اسلام، مناسب با آیات بعد اینه. و قیل المراد به وقت العصر و هو طرف الاخیر من النهار، عصر معمول که ما میگیم. لما فی منت دلالت تدبیر ربوبی به ادبار نهار و اقبال لیل، موقع عصر دلالت بر تدبیر ربوبی داره که گردش شب و روز که داره روز به ادبار و شب رو به اقبال میاد، دلالتش خود بر گردش شب و روز، اختلاف لیل و نهار. و قیل المراد به صلات عصر و یا صلات الوسطا، صلات عصر نماز وسط واقع شده، چون نماز 5 نماز داریم، صبح و ظهر از این طرف، مغربش از اون طرف، عصر در وسط قرار میگیره. این صلات وسطا افضل الفرائض الیومیه، مراد از عصر صلات عصر باشه. و قیل اللیل و نهار و یطلق علیهمان عصران، حالا آخرش اینه، و قیل الدهر روزگار لما فی من عجائب الحوادث دالت علی القدرت الربوبیه، برای خاطر این در روزگار حوادثی وقایعی به وجود میاد که اون حوادث و وقایع بسیار آموزنده است و نقش مؤثری در کشف واقعیت ها داره، به همونطور که عرض کردیم، و در پیشرفت علمی رشد فکری. آخرش این داره وقت وردفی بعض روایات انو اصل ظهور المهدی علیه السلام لما فی من تمام ظهور الحق علی الباطل. خلاصه حالا این یه مطلب بود درباره زمان و تأثیر زمان و نقش زمان. مطلب دیگه که بازم البته این مقدمه بود تقریبا، در این حال خودش هم مطلبی است. مطلب دوم مقدمه است، در این حال خودش مطلبی است. مطلب دوم این است که در بسیاری از روایات ما مردم شیعه ایتام آل محمد صلوات الله علیهم شمرده شدن و علما را متکفل اداره و تربیت این ایتام شمردن و این حساسیت وظیفه ما را خب بیشتر روشن میکنه. راستی هم همینطور هم هست، چون مردم از خودشان خب اون قدرها که قدرت ندارن، قدرت مردم در دست علماست. اگر علما بخوان به هر طرف مردم را بکشن، طرف خیر و صلاح کشیده میشن، نکشن کشیده نمیشن. از این جهت روایات بسیار داریم که مردم را یتیم نامیده و علما را متکفل این یتیم را نامیده. حالا من چند تاشو نوشتم. عرض کنم که اولین خبر در باب العلم در بهار جلد 2 صفحه 2 اولین خبری است که ایشان ذکر میکنه در این باب، باب مربوط به علم. مثلا جلد 2 بهار با این خبر آغاز میشه، عن ابی محمد العسکری، جلد 2 صفحه 2. در سفینات البهار هم جلد 2 صفحه 731 همین خبر را ذکر کرده، به ماده یتم و یتیم اونجا ذکر کرده. عن ابی محمد العسکری علیه الصلاه و السلام، عن آبائه علیهم السلام، عن رسول الله صلی الله علیه و آله. قال اشد من یتم الیتیم الذی انقطع عن ابی، اشد از یتم یتیم که پدرش مرده، اشد از اون یتم و یتیم انقطع عن امامه. یتم اون یتیمیست، این مردم که دستشان از امامشان کوتاهه، لقدر وصول قدرت بر وصول به امامشان ندارن. الا فمن کان من شیعتنا عالما به علومنا و هذا الجاهل به شریعتنا ان منقطع مشاهدتنا یتیم فی هجره. آگاه باشید کسانی که از شیعان ما عالم به علوم ما هستند و این جاهل به شریعتنا که منقطع است از مشاهده ما، این یتیم است در کنار این علما. الا فمن هداه و ارشده و علمه شریعتنا کان معنا فر رفیق الاعلا. خب این یک خبر. حالا خبر سوم همین باب که در صفحه سومه، روز قیامت خطاب میشه به علمای شیعه، ایها الکافلون لایتام آل محمد، ها اولای تلامذتکم ولایتام الذین کفلتموهم. به علما خطاب میشه، کسانی که متکفل ایتام آل محمد. خبر چهارم باب، حضرت عسکری علیه السلام قال حسین بن علی رسول، فضل و کافل یتیم آل محمد المنقطع عن موالی الا فضل کافل یتیم یتمه و یسقی که فضل شمس علی الضحا. فضل اون کسی که متکفل یتیم آل محمد و مردم شیعیانه که دستش از موالی و امامانشان کوتاه شده، بر فضل کسی که یتیم معمود رو تکفل میکنه یتمه و یسقی، فضل اون بر این که فضل شمس علی الضحا، مثل فضل خورشید بر ستاره، سهام ستاره است که کم نوره. خبر پنجم این باب در صفحه چهارم جلد دوم بهار طبع جدید، بل اسناد حضرت ابی عسکری علیه السلام قال حسین بن علی علیه السلام، من کفلنا یتیما قطعت عنا محبتنا به استتارنا. کسی که متکفل یتیم باشه که محبت ما او رو از ما بریده واسه استتار ما، در بهش مقامش چطوریه؟ خبر نهم باب حضرت عسکری از این خبر چهارم عسکری از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل کرد، خبر پنجم از حضرت حسین ابن علی نقل کرد، خبر جان عسکری از حضرت موسی بن جعفر فقیه واحد میگوز یتیما من ایتامنا اشد علی ابلیس من الف عابد. خبر دهم در صفحه پنجم حضرت عسکری حضرت موسی علی ابن مسرزا علیه السلام، یقال للعابد نعم الرجل کن فی یوم القیامه الا ان الفقیه من افاز علی الناس خیره و انقذهم من اداهم، و یقال للفقیه ایها الکافل لایت آل محمد قف حتی تشفع. خبر یازدهم در صفحه ششم حضرت جواد نقل میکنه، من تکفل به ایتام آل محمد فاستنقذهم من جهله من ترس. خلاصه اینطوری که فضل قمر بر لید بعد الا اخفاکو کن فسما. از این بود که روایات زیادی برای نمونه بود که مردم را خلاصه ایتام قلمداد کرده، مردم شیعه را و علمای شیعه را متکفل این ایتام. خب این هم مطلبی است که وظیفه ما را سنگین تر میکنه که بدانیم که وظیفه ما چیست و مردم بالاخره مسئول مردم یعنی ما هستیم. حالا بعد از این دو مقدمه که می‌خواستم دو قطعه دوم البته با مطلب خواستم خیلی ارتباط داره، این است به این که زمان، درباره زمان که بحث می‌کردیم باید توجه داشتیم که کنار کشیدن از مقتضیات زمان و انزوا طلبی، این البته گناه بزرگی است، مسئولیت زیادی داره که اگر عالمی اوضاع زمان را نادیده بگیره، مقتضیات زمان نادیده بگیره، براش فرق نکنه چه در این زمان باشه چه 200 سال قبل از این بود، 500 سال قبل از این بود، او بگه مشروع ما وظیفه این است که خب درسی بخونیم و چیزی بنویسیم و مباحثه بکنیم و همین دیگه، توجهی به مقتضیات زمان و حوادث و وقایعی که در جهان و در کشور خودش صورت میگیره توجه به نکنه، این تقریبا میشه انزوا طلبی. بعد شاید روح انزوا طلبی در بسیاری یا در افرادی خلاصه باشه، باید توجه داشت که این گناه بزرگی است. خب در اینجا خب چند مطلب می‌خواستیم به طور شاهد عرض کنیم. یکی مطلب این است که کنار کشیدن از مقتضیات زمان برخلاف سیره ائمه علیهم السلام. ما وقتی سیره ائمه علیهم السلام مطالعه کنیم که ائمه علیهم السلام فعلشان هم مثل قولشان حجته، نه هیچ وقت اینطور نبود به این که از زمان و از مقتضیات زمان کنارگیری بکنن و از جامعه و حوادثی که در جامعه بر شیعیان بر مردم میگذره بی نسبت بینا بی اعتنا باشه، اینطور نبودن. بله، حالا نمونه های زیادی بنده در این موضوع ذکر کردم که این خودش خیلی خوبه غور کردن در این مطلب. متاسفانه ما در حوزه هامان تاریخ اسلام یکی از درس های حوزه باید باشه، تاریخ تحقیقی، البته تاریخ تحلیلی اگر داشته باشیم بسیار خوب خواهد بود. از همون حضرت پیغمبر صلوات الله علیه و آله، زمان پیغمبر و حوادث زمان پیغمبر، حضرت امیر ائمه علیهم السلام تا آخر، یک تاریخ تحقیقی که در اون بحث بشه، در سند بحث بشه، در متن بحث بشه، در مقتضیات بحث بشه، در دیگران چی گفتن، کدام ضعیفه کدام صحیحه، بله بحث بشه و تحلیل بشه، خیلی مفید خواهد بود. حالا درباره ائمه علیهم السلام این مطلب است که نه، اگر ائمه علیهم السلام منزعی بودن خلفا با اینا کاری نداشتن. اگر امام سجاد علیه السلام مثلا باقر صادق علیه السلام فقط کار خود در این میدانستن که خب درسی مثلا درسی فرمایند و مسائل و احکام بگند و نمازی بخوانند، اینا هیچ وقت خلفای جور بنی و بنی عباس متعرض نمیشدن، کارشان به شهادت هستن نمیرسید. و این معلوم میشه اینا اینطور نبود، در برابر حوادث زمان در برابر خلفای جور مبارزه میکردن، حرف میزدن. این مبارزه کردنشان، حرف زدنشان، این دلیل است، این باعث می شد به این کنها با اینا معارضه کنند و به این صورت در بیاد. حالا نمونه هایی مثلا، خب حضرت امیر که خب زندگیش معلومه، من اندازه که الان می رسیم عرض میکنم بقیه می مانه. حضرت امیر صلوات و سلام که زندگیش خب معلوم است، بله بیشتر آشنا هستیم. حضرت مجتبی علیه السلام خب باز معلوم است، برای خاطر انسان صلی السلام بله خب قیام کرد در برابر معاویه خب و لشکر جمع کرد و تجهیزات درست کرد، ولی خب حالا اونجا طوری شد که مقتضی نبود زمان، از این جهت پیشرفتی حاصل نشد. و البته اینم باید توجه، صلح امام حسن صلح معنی سازش نیست، صلح معنی ترک جنگه، چون گاهی فکر کنن که بعضی امام حسن صلح کرده، امام حسن سازش کرده. ائمه علیهم السلام هیچ وقت نمیان که با کفر یعنی با ظالمین سازش بکنن. این صلح در اینجا یعنی متارکه جنگ، میخواد جنگ کنه ولی چون وسائل جنگ فراهم شد، وسائل جنگ فراهم نیست. پیغمبر صلوات الله علیه خب 13 سال در مکه بود، کس جنگ نکرد. حضرت امیر 25 سال جنگ نکرد، بعدا 5 سال مثلا خب جنگ کرد. خلاصه چون وسائل و تجهیزات و مقتضیات زمان ایجاب نکرد برای ادامه جنگ، از این جهت متارکه جنگ کرد باشه، نه اینکه صلح و سازش کرده باشه. ولی در این حال حضرت مجتبی علیه السلام جنگ را ترک کرد، اما شروع کرد به فعالیت به اصطلاح زیرزمینی، شروع به تربیت افرادی که این افراد در موقع خودش باید در برابر مثلا خلفا در برابر بنی امیه قیام کنن. و همینطور هم شد. از این جهت محققین میگن که افرادی که در سرای کربلا بودن بیشتر از اینا تربیت شده مکتب حضرت مجتبی علیه السلام بودن. بله، حالا سه این طور نبوده است که متارکه جنگ بشه و حضرت دیگه کار نداشته باشه، نه، شروع کردن فعالیت به یک تشکیلات دیگه به صورت دیگری بود. حضرت سید شهدا علیه السلام خب معلوم، از حضرت امام سجاد علیه السلام تا حضرت عسکری علیه السلام، خب نمونه های بنده اینجا یادداشت کردم که حاکی از این است که اینا هیچ کدامشون منزوی و کنارگیر نسبت به اوضاع زمان نبودند. آورده بودم اینجا نوشته ایم از حضرت امام رضوان الله علیه درباره انزوا طلب ها که این آیه را آیه 63 از سوره مائده است ذکر کرده بودن و صحبت کرده بودن، اینجا یادداشت شده بود: و لولا ینها هم ربانیون و الاحبار ان قولهم الاسم و اکلهم سحت لبئس ما کانوا یصنعون. ربانیون همطور مفسرین گفتن مراد علماست، تو علمای یهود بود است. علماء یهود احبارم عباد یهود در برابر یهود اینا مقاومت به خرج ندادن، مبارزه نکردن. لولا ینها هم ان قولهم الاسم و اکلهم صوت، و این منجر شد به جریان های نایشان ذکر کرده بودن و در باره انزوا طلب ها با بیان کوبنده که یکی از اشتباهات بزرگ بعض علما است که میخوان در انزوا باشن، که الان وقت تمام شد انشالله باشه برای جلسه آینده. انشالله.